با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم در واقع دوشنبه است و چهارم جون، بله چهارم ماه جون، بله در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما بزرگواران هستم در باب مطالب مختلف صحبت. مطالب ما از روز اول معلوم بود، معلوم کردیم که چه هست. ما اینجا در واقع گوینده خبر و تحلیلگر خبر و پرداختن به قضای روزمره نیست، چون این متاعی است که بر هر سر بازاری هست. خوشبختانه تعداد دوستان متخصص بسیار هستند، نیازی به کار ما نیست. این اپوزیسیون یک نفره که بنده باشم خدمتون و دلیل یه نفره بودنش هم گفتم، البته یه نفره نیستیم خوشبختانه. روز اول ما یک نفره بودیم، امروز در خدمت شما هزاران هزار ما دوست داریم که همه با هم هستیم. این مارک یک نفره فقط یه آرمیست برای این برنامه که شما بدانید ما به جایی وابستگی نداریم، از هیچ کس هم باج نمیگیریم. خدمت عرض کنم مایه ننگ است اصلا حرفش رو زدن، وابسته بودن یا از مطلبی ترسیدن یا چیزی پنهان کردن یا دروغ گفتن کار ما نیست. این یک توهین است به شما، خدای ناکرده که ما بخوایم اینجا مطلبی که جزون بوده بیان کنیم خدمتتون. یک اهانتی است به هوش ایرانی، چون هستن بسیار از این رسانه ها که از بام تا شام خاک در چشم مردم میپاشن، دروغ میگوین، حقایق رو وارونه میکنن به خاطر منافعی که دارن. از این قضایا در حیطه ما خبری نیست. خدمت شما عرض میکنم که ما پرداختیم از همون 20 سال پیش به نقد دین. چرا نقد دین؟ به جهت این که دین تا زمانی که با کسی کاری نداشته باشه، کسی با دین کاری نداره. امروز این ولایت فقیه که برگرفته از شریعت هست، حالا تقلبیست چیز دیگریست، اما هر آینه برون مایش و درون مایش این از دین مایه گرفته. این داستان ولایت فقیه، داستان جعلی ولایت فقیه، اینها حیثیت ما، آزادی ما، آبروی ما در یک کفه ترازو قرار گرفته و قضایای دین در یک سو. بنابراین ترازوی شرافت ملت بسیار بسیار وزین‌تر و سنگین‌تر است از ترازوی شریعت آخوندها. و اینکه نقد می‌کردیم و سرچشمه آغاز کردیم به جهت اینکه تمام این داستان‌ها از اونجا سرچشمه می‌گیره. آخوند در واقع فاعل عملی است که در گذشته مدل‌هاش پایه‌گذاری شده و نقد تاریخ و عموماً رنگ فرهنگی داشته با لمس سیاسی و همچنان ادامه خواهد داشت. اجازه بفرمایید که برای حسن مطلع ما اینجا تبرک و تیمن غزلی از حافظ خدمت شما تقدیم کنیم. بله، ما این حافظ سایه رو گذاشتیم کنار. این آقای هوشنگ ابتهاج شاعر تراز اولیست، آقا غزلگوی شماره یکیست، اما اهل این کارا نیست. این حافظ هم به نظر من خراب کرده ایشون و احمد شاملو، کاشکی نمی کرده. ما رفتیم سراغ قزوینی دوباره، قزوینی و غنی. بله، و این بهترین تصحیح حافظ است تا امروز که بنده میدانم. دیگران هم بودن که خوب بودن، مثل پیکان بختیاری خوب بوده، از آقای دکتر خاندلی خوب بوده اینها، اما اصالت این قزوینی از همه بیشتر است. یکی دو اشتباه فاحش هم داره، چشمش ندیده و اینا، حالا بماند. میگوید که گوهر مخزن اسرار همان است که بود، حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود، عاشقان زمره ارباب امانت باشند، لاجرم چشم گهربار همان است که بود. از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح بوی زلف تو همان مونس جان است که بود. طالب لعل و گهر نیست وگرنه خورشید همچنان در عمل معدن و کان است که بود. این برگرفته از یک افسانه قدیمی است که اون جس احجار کریمه یا گوهرها مثل یاقوت و الماس و غیره و اینا میگرد از زمین هست، میگفتن اینا هست زششات خورشید است، که البته چنین نبود. در بعض جاها مثل بختیاری خودمان بر این بودن رعد و برق که به زمین میزنه میره پایین تبدیل میشه به الماس و میاد بالا، هر جا رعد و برق میزد یه نمد میذاشتن که میاد بالا بگیرن، که هیچ کس هم چیزی نگرفت البته، چون داستان شکل گرفتن الماس و یاقوت و غیره و اینا داستان زمینشناسی است و خیلی بحث مفصل دیگری است. و از صورت حافظ اینجا آورده است میگوید که طالب لعل و گوهر نیست وگرنه خورشید همچنان در عمل معدن و کان است که بود، کشته غمزه خود را به زیارت دریاب زن که بیچاره همون دلنگران است که بود، رنگ خون دل ما را که نهان می‌داری همچنان در لب لعل تو عیان است که بود، زلف هندوی تو گفتم که دیگر ره نزند سالها رفت و بدون سیرت و سان است که بود، حافظا باز نما قصه خونابه چشم که بر این چشم همون آب روان است که بود. این داستان ماست، کتک خوردن ما و زجر کشیدن از دست استبداد استبدادیون همان است که بود. 2500 سال است ما داریم عرض می شود که رنج می بریم و به زندان می افتیم و شکنجه می شویم، اموال ما رو غارت می کنن، ما رو درگیر جنگ ها می کنن، چنگیز خان رو می آورن، صدام حسین رو می آورن به روز ما با یک نفر، همون یک نفر بی عقل، همون یک نفر بی عقل. خب خدمت شما عرض کنم که این کتاب رو ملاحظه کنید، این روزنامه است، سال هاست من این کتاب خانم رو میگردم دنبال چیزها، یه کتابی هی به این بر میخونم، یعنی روزنامه رو که گذاشته اینجا پریشم گفت آقا بینیم این چیه، این رو چه روزنامه است، کجا باز کردیم دیدیم پارش کردم اصلا من، ببینید من در حضور شما نشون میدم که کجا رو پاره کردم، به اینجا رو پاره کردم، نه آقای چه روزنامه، دیدم آقای کتاب مهم است، ببینید الان بقیه‌اش هم در حضور شما پاره میکنم. آها کتاب قرة العین، بله صدومین سال شهادت قرة العین، اون زن بزرگی که نخستین کسی بود که کشف حجاب کرد، شاعر محقق و زن بزرگ در روزگار ناصرالدین شاه. و این ببینید چرا حالا روی روزنامه رفته، این نماینده یک ستم تاریخی است، این کار رو کردن به جهت این کن عزیزی که این رو برای من فرستاده در پس ذهنش این که حالا چون این داستان یک زن بابیست حتما مشکل ایجاد خواهد کرد، همون ترسی که ناصرالدین شاه به جانها انداخت با شمعاجی کردن و قتل عام بابی ها و اون واقعا حوادثی که مایه ننگ تاریخ ایران هست، هنوز در سایکالوجی بعض آدم ها هست، ببینید کردن تا روزنامه فرستادن که پیدا نباشه که نام قرة العین روشه. ببینید این نشان میدهد که در جامعه ما زور حاکم بوده و هنوز سایکالوجی ترس از زور هست. این زن مایه افتخار نه تنها زنان ایران که زنان جهان هست به گمان من. ما چون چیز داریم، عادت داریم که فوری قضاوت کنیم، این مشیری هم بابی ها عزیزم، من اصلا دینی نیستم، از این حرفا در ما نرود، به قول سلطان محمود گفت در محمود اینها نرود. توجه میکنید؟ ملاحظه کنید؟ حالا من از این کتاب خدمت شما ماجرای کشته شدن قرة العین که حتما شما دوست دارید بدانید رو خدمتتون خواهم خوند در این مجلس، برای شما بخش های مهم این کتاب رو، چگونه دستگیری او و قرة العین که بود اینا، چون سال هاست نمیدانم کدام هموطن محترم نازنین بزرگوار این کتاب رو برای من فرستاده، چون من اولین کسی بودم که موضوع تاریخ باب و باها رو در این صدر، یعنی صدر در سطح کشور مطرح کردم، تاریخشان رو آوردم خواندم، تاریخ های معتبر دوارش بحث کردم، از هموطنان باهایی دعوت کردم در برنامه حضور پیدا کردن سالها پیش، قریب 20 سال پیش، و بعد خب هموطنان باهایی خودشان برنامه ها ترتیب دادند و اینا. این بخشی از تاریخ مملکت ماست و ما باید بدانیم. اینها پنهان می شده از ترس آخوند و ملا. می دونید که بیشترین نفرت رو آخوندها از شمر و یزید و خولی ندارن، از باهایا دارن، از بابی ها داشتن. چرا؟ چون یکی اومد و آقا امام زمان آمد و رفت، ما آخوندم لازم نداریم. ای بابا، این که یعنی تعطیل دکان آخوند؟ آشق مرتضی این شکمهای خمره ای رو چیکار بکنیم حالا؟ مفتخوری از بین میده اینطور که این آقا میگه. آخوند بگن آقا این دین آخوند نداره گسترش پیدا کنه، آخوند فقط در اندیشه آخوره. اینم از سخنانی که از این بزرگان همین آیین هست، گفت آخوند جماعت در اندیشه آخوره، در اندیشه آخر نیست، باید بخوره، حالا هم که فرصت پیدا کرده بخوره و بدزده. خدمتون عرض میکنم یک زمانی چنگیز خان مغول 600 نفر سفیر حسنیت مسلمان فرستاد به خدمت سلطان محمد خوارزمشاه. قصه رو کرات و مرات گفتیم، غم‌انگیزترین قصه تاریخ ما هم قصه چنگیز خان. سر مرز یه نمایندهی داشت این سلطان محمد بیعقل به نام قایرخان، دید که بابا اینا مش پتو و بافتنی ها و یه چیز قشنگی دستی بافتن. چنگیز خان هم این نامی نوشته که آقا شما پسرم، شما شاه مغرب هستید، من شاه مشرق، بابا هم معامله کنی. این مغولان همواره سعیشون بر این بوده که ترید بکنن، چون بدون ترید خیلی چیزاشون بدون معاملات بازرگانی یه چیزایی رو نداشتن دیگه، لنگ می شدن. یک زمانی هم یک خان مغول بود در اون سوی دیوار، امپراتور به امپراتور چین پیغام، آقا ما بیچاره هستیم، اجازه بدید ما به شما ترید کنیم، ما کشک و دوغ و شیر و ماست و نمیدونم چیزای دستی داریم، شما مملکت بزرگی هستین، تکنولوژی دارین، خیلی چیزها داریم، اجازه بدید ما با شما معامله کنیم. 10 نفر آدم فرستاد. اون امپراتور چین از فرط در واقع کبری که داشت گفت کتک بزنین این پدر سوخته ها رو، چه اینا، چه اصلا کی هستن که به حضور ما بیان و اینا. این خانه مقادم خیلی به سرعت پکن رو گرفت، یعنی دفاع رو دور زد، امپراتور رو آوردن، گفت ببین من گرفتم مملکت تو، نمیخوام تو رو بکشم، ما هم به تو احترام داریم، تو امپراتور هستی، با ما معامله کن. ما ترسش نگو باشه، یه دروازه باز کردن، معاملات برقرار شد تا زمانی که در واقع این امپراتور زنده بود. اون بعدی اومد باز دیوار رو محکم کرد و اینا، بالاخره مغولا ریختن اونجا رو هم گرفتن. همین کارم با ایران کرد. خب تصمیم و اراده یک نفر آدم بیعقل که مست بود، که نامه این قایرخان آمد که چند تا جاسوس مغول رو گرفتیم چیکار کنیم، گفت بکشین اینا رو. خیلی خوب اونا رو گرفتن کشتن، یکیش فرار کرد. باز چنگیز خان گفت نمیشه همچین چیزی، آخه سفیر رو کسی نمیکشه، مگه میشه بس سفیر رو کشت؟ آدم فرستاد که آقا این چه کاری بود شما کردید، شما کسانی که چیز هستن بدید ما مجازات کنیم. گرفتن اون فرستاده رو هم همون برار به روشون آوردن. چنگیز خان بلند شد بقیش هم میدونید. کل مدنیت به سراشیبه انحطاط افتاد، سوختن. از هر کجا که رد میشدن از شهرهای آباد خراسان دود بود خاکستر. هفتصد هشتصد سال بعد از این ماجرا یه آقای اومد از کنم به نام روح الله موسوی خمینی، آخوند بی سواد بیمایه که به زور بهش میگفتن حجت الاسلام، چون حجت الاسلام هم نبود، یعنی در مراتب آخوندی پایین بود، خیلی پایین بود. اینو گرفتن شلوغ کرده بود، مرد جسوری بود، شروع کرده بود دولت گرفت و اینها و اینکه اعدامش نکنن و اینها. مرحوم آیت الله شریعت مداری که مرد ملی بود و ملایم بود و سلیم الطبع بود و خوب و از بد تشخیص میداد و مساله مملکت رو میدانست، آمدن روی عده امضا کردن که آقا این آقای آیت الله است. حالا یک عرفی بوده، سنت بوده که آیت الله رو نمیشه گفت، جان این رو نجات دادن، جان آقا رو نجات دادن. بعدم که رفت فرانسه و از فرانسه که آمد مملکت ایران زمین، همه اسلحهش، همه نفتش، همه زندگیش تو کسینه نقره تقریب شد به این آقا، به این آقای آخوند. خب یه روباهی رفت در دکان رنگرزی، رفت توی خمره رنگ، اومد گفت باورش نمیشد، روباه آمد پا و سر رنگین شده که منم طاووس علیین شده، من دیگه روبا نیستم، من طاووس علیین شدم. خمینی هم همین فکر کرد. تازه از مولانا شعر خوندم، یک خطای منکری از زبان ما صادر شده، ما اینجا نوشته که نداریم، همش به قوت حافظه است، اینجا هم کسی می نشینه صحبت کنه باید مغزش هزار جا کار بکنه. ما به جای علاءالدین محمد نام چیز رو بردیم، در واقع پسر بزرگ مولانا، اون کسی که عاشق کیمیا خاتون بود سلطان ولد نبود، علاءالدین محمد بود. ما اینا رو در 10 سالگی میدانستیم. حالا بعضی هموطنان زنگ میزنن، خیلی سپاسگزارم که زنگ زدید ما رو واقف کردید از این سهو اللسانی که در کار ما رفت در گزارش این مطلب. علاءالدین بود، بله علاءالدین، علاءالدین محمد پسر دیگر مولانا عاشق کیمیا خاتون بود و ماجرا رفت و کشتن شمس هم به ما منصوب کردن، نه سلطان ولد. سلطان ولد مردی بود فکر کنم در اون روزگار احتمالاً عیادمندم بوده حتما و مرد فاضلی بود و مثنوی همسرود و اینها. نه علاءالدین تصحیح میکنم اگر کسی پرسید بفرد. خلاصه این آقای خمینی آمد و من تو دهن آمریکا میزنم فران اینها. آقا سعدی فرمود آقا مزن بر سپاهی ز خود بیشتر که نتون زدن مشت بر نیشتر. این کسی میخواد با یک دشمنی روبرو میشه، وقتی بلوف میزنه باید میزان قدرت خودش و میزان قدرت دشمن رو هم بداند. دوباره دیدم سید علی داره میگه که این امریکا میداند یکی بزند 10 تا میخورد. من راجبی چی داری صحبت میکنی سید علی؟ ای کاش ما قدرت امریکا رو داشتیم. اما این سید علی نمیداند که در یک زیردریایی امریکایی به اندازه 30,000 هیروشیما قوه تخریبی هست. تو با کی داری در میفتی؟ من نگاه به قد و بالا خودت بکن و توان نظامی که نداری، یه ما چاقوکش و دوست تو داری مرد حسابی، تو فکر کردی که نیروی جنگی داری با امریکا میخوای در بیافتی؟ خجالت نمیکشی این مملکت رو باید همین حرفا رو ببینید. همون کاری که مغلا کردن این روح الله خمینی کرد، مثل وحشی ها یه مش لات، یه مش لات بی سر پا از در و دیوار سفارت که برابر قوانین بین المللی ملک اون مملکت مثل خاک اون کشور بیگانه بالا رفتن، گرفتن توهین کردن، چشما رو بستن و فلان و اینا. هر روز خلخالی می آمد میگم اینا رو میخوام بزنیم و شلاق بزنیم و محاکمه کنیم و فلان کنیم و اینا. اون جیمی کارتر هم گفت 10 تا از شهراتون رو بمباران اتمی میکنیم. اول قم آخون فرار کرد، چماق رو محکم دید، الفرار. اون چنان به این آمریکایی‌ها رسیدگی کرده بودن که سر ما رو گنده، دو برابر بهتر روز اولشون بودن بابت همون اولتیماتوم آقای جیمی کارتر. اصلا میفهمه این سید علی قدرت یعنی چی؟ و این مملکت در این نمیدونم از 1945 یک بخش اعظم بودجهش رفته برای ساختن 60,000 بمب اتمی و نمیدونم این زیر دریای اون چنانی و تو جواب نیروی هوایی آمریکا رو میتونی بدی؟ بشین سر جاد. گفت که ای روبهک چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش. آمدن اینجا گرفتن، توهین و تحقیر رو تو دهنش میزنی و فلان اینا. خب یه مملکت بزرگی، یه امپراتوری که حالا بگذاریم امروز دسته یه آدمی افتاده که عقل زیادی نه بعضی دوستان از ما خوششون نمیاد بابتی ترامپیستن زن میزن اینجا خوش میدن. عقل درستی نداره آقا، همه دنیا میدونی آقا عقل درستی نداره. چون عقل درستی نداره خطرناک اتفاق هست. خودش با این در انداخته. خب حالا هاستش گیری کردن و بعد هم ریگان اومد اینو تحویل دادن، سر مورو گنده همه برگشتن اینجا و اینا. اینا هم ثبت کردن. شما فکر میکنید که چیکار کردن؟ جنرال آمد گفت ما میخواستیم ایران رو بعد از این ماجرا بمباران کنیم بفرستیمش به قرن چهارم، یعنی به قرن چهارم مسیحی. صدام پیدا شد گفت من حاضرم اگه شما به ما کمک کنید و پشت ما نیستین، پشت ایران نیستید، ما حسابش نمیرسیم. گفتیم برو جلو که داریمت. گفت وقتی این پیدا شد، یک اصطلاح آمریکایی هست، میگن که یک کاری کسی کثیفی هست، یک کسی دیگه پیدا میشه، let him do the dirty work، بذار اون کار کثیف رو بکنه. وقتی صدام پیدا شد من حاضرم حمله بکنم به ایران، ما گفتیم به تو کمک میکنیم. 80 تا کارشناس آمریکایی نشسته بودن، این ساتلایت ها میمدن، تمام مواضع تانک های ایران، بچه های ایران، سپاه ایران کجا هست میدادن به صدام. صدام هم یه توپخانه رو میبست بهشون یا بمبارانشون میکرد. 500,000 جوان ایرانی کشته شد در جنگ عراق، 2,000,000ش هم اقلا 3,000,000ش حداقل زخمی امروز افتاده بی دست و پا، هیچ اسمی هم ازشون نیست، هیچ کس هم به اونا تجاوز نمیکنه بابت اینکه یک آخوند بیمخ میخواسته هاستش گیری بکنه. که چی گیرت اومد؟ برای اجازه بدید تحت الارضی من اشاره کنم به یه بیماری روحی، یه دیزیز غیر قابل معالجه. اون دیزیز و بیماری عشق به استالین لنینه. چند تا از بزرگان اشاره کردن این یه نوع بیماری است. این عشق به استالین لنین یه نوع بیماری روحیه. بعد یه ساید افکت هم داره. این که آمد گفت چون که صد آمد نبد هم پیش ماست، خصومت دشمنی با ایالات متحده آمریکا. چریکا در ایران درست می شدن با نمیدونم مسلسل و بند و وسات و اینا که ما امریکا رو میخوایم سرنگون کنیم، ببینم کجای کارمند آمریکایی پیدا میکنم برم بکشم. بعضی ها اینجا همبرگر میدوزن. آقا چرا همبرگری متکر دوزیدی؟ ما با کاپیتالیسم داریم مبارزه میکنیم. بابا کاپیتالیسم چی مبارزه میکنی آقا جان؟ رو دوزیدن همبرگری این بدبختی آمریکایی که این مغازه باز کرده خرج زن و بچه‌شو بده به زحمت، بسیار مشکل در آمریکا پول در آوردن و کاسب کردن، تو همبرگراش داری میدوزی میخوای بمونی با کاپیتالیسم چرا باز؟ مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. یعنی همیشه از موزه تجاوز و گندگویی و حرف گنده تر از دهن زدن و از کنم اینا این مملکت رو به چه انداختن. آقا ما نگاه کنیم به خودم ببینیم چی داریم بابا، دو سه تا جاده داریم، سه چهار تا دانشگاه به درد نخور. عرض میکنم که نه بزرگی داریم، نه سیاستمدار داریم دیگه، نه موسیقیداری داریم دیگه، نه روشنفکری داریم، نه نویسندهی داریم، هیچی نداریم. تا اون آمده دیگه، تا اون اومده مملکت، حالا هم نشسته میگه که سنتریفوژ به کار بندازین، تبل جنگ داره میزنه، دنبال یه همچی چیزی هستن. امروز نتانیاهو این دروغگوی مکار رزل که رزلتر از این من ندیدم واقعا، با دروغهای این مردک آمد در سنای آمریکا. اون که دروغ در عالم بود در باب این که چیزی نمونده این صدام به بمب برسه، آقا بجنبید بجنبید، 27 تن اورانیوم آورده، بمبش فقط چاشنیش مونده. یه عکس بمب ایران هم کشیده بود در سازمان ملل، شما که تماشا کردید میدونید که این مردک نه شرف داره نه اخلاق میفهمه هیچی. همونقدر که بتونه 4 تا فلسطینی بکشه، یه وجب زمین بگیره، 4 تا درختش رو قطع کنه، ساختمون هوا کنه، راضیه با 100,000 دروغ. این سناتورهای خر هم حرف اینه باور کردن اینا. حمله آقا کجا این صدام میشه؟ مملکت مردم خراب کردن، 10,000 نفر رو کشتن. همون هستش، آقای فلان هستش، داره از این ور به اون ور داره میدوه و داره دنیا رو از ایران میترسونه. اینام دارن بهانه دست این مردک میدن. و این آقایی که در آمریکا الان جستجوگر بهانه است، این آقای نتانیاهو دوست صمیمی همین آقای کوشنر، شبها منزلش میخوابیده قبل از این ماجراها. اینا هم که روح و روان آقای ترامپ همین کوشنر و دخترش و این همین داستان ها هستن دیگه. اینم که عقل نداره که بتونه فکر استراتژیک داشته باشه و مرد صلح باشه و نه، تا جایی که پول بهش نشون بدی میدوه. عربستان هم بوده مخارج جنگ و من میدم، هرچی پول بخوای من میدم. با اسرائیل یکی شدن، سید علی هم داره بهانه میده چیزا رو به کار بندازه. آخه تو میفهمی اصلا سنتریفوژ چی هست بابا جان؟ آخه خجالت هم خوب چیزیه. صدام حسین که شکست داد خمینی رو و جام زهر رو به حلقش فرو ریخت، نتوانست هواپیماش از زمین بلند کنه، بلند نشده میزدنش. آخه یه قدرت درجه 4 با یه سوپر پاور که نمیتونه جنگ کنه. قایق‌های تندرو داریم، مایه مسخره. گفتم یه حسین حلبی سازی ما داشتیم، گلپایگان از این بخاری و لوله و اینا، والله صنعتش بهتر از صنعت شما بود، عرق هم میخورد، مرد مردانه هم بود. حسین حلبی ساز دائم داشت تاق میکرد اونجا، مسم بود همیشه و دریوری به این آخوندا میگفت رحمت الله علیه. با کدوم تکنولوژیتون آقا جان؟ یه بلنگو اینا نمیتونن بسازن. پارتش اون پارتش از آلمان باید بیاد، یه تیکش هم از نمیدونم ایتالیا باید بیاد تا میتونیم بند. علت این که میگن بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، دلار بره بالا بیا بدبخت نشیم، چیه؟ به خاطر که هیچی نمیتونن تولید کنن. یک جنسی که در بازار بنابراین بخواد فروش بره نمیتونن از اول بسازن. یه مقدارش رو ریورس انجینیری میکنه، یعنی دوزی، یعنی ریورس انجینیری. خیلی خوب، بعد بقیه پارت ها رو بایستی با دلار بخرن. خب دلار از کجا باید دلار بیاری؟ باید تومان بدی دلار بگیری؟ خب نیست. ملتی که بعد از نمیدونم از زمان مظفرالدین شاه 100 و اندی سال هنوز نتوانسته بنزین بسازه، هنوز نتوانسته بنزین بسازه، بزرگترین پالایشگاه جهان هم اونجا بوده. هیچ زیرساخت اساسی برای مملکت درست، همش دزدیدن و بردن، همه فکر دزدی بودن تو سر مردم زدن، اول کنترل مردم بعد دزدی اموالشون، همشون از دم. چی ساختیم؟ چی داریم؟ بیاریم نشون بدیم بریم چی داریم. آقا کارنامه این مستبدین بیاریم بزنیم رو میز. شپش کشتیم، شپشی که ددته کش، که کسی که شما میگین شپش میکشت، خودش پر شپش بود حتما. نه تنها پر شپش بود، سربازان انگلیسی هم در جنگ بین‌المللی پر شپش بودن، یه آمریکا هم پر شپش بودن، یه کمیسی ددته درست کرد شپش ها رو کشتن. حالا این کردیتش رو باید به کی بدیم؟ آقا شپشو بودن مردم ایران. هرگز به ملت توهین نکنیم، هرگز به ملت توهین نکنیم لطفا. آدم به ملت خودش توهین میکنه. و همینجا دنیا شپش بود، طاعون بود، شپش بود، سل بود، وبا بود، کوری بود، کچلی بود، اینا رو که مستبدین که نکردن که. اگر با این معیار رو بسنجیم، آخوندها خیلی بیشتر آوردن، دوا و دارو و دانشگاه و سیمان سازی و اتومبیل سازی، همه اینا که بیشتر آوردن از همه اونا که. و چرا اینا رو تمجید نمیکنی؟ چون دزدن و مستبدن. باید ببینیم ما دنبال چی هستیم؟ دنبال دلته هستیم؟ یا دنبال آزادی هستیم؟ شأن این ملت خیلی پایین آمده. سطح این مملکت به لحاظ عزت و احترام و اون چه در واقع لایقش بود، حتی در روزگار قاجارها محترم بود این مملکت به خاطر رجال بزرگش. هی کشتن و زدن و خفه کردن و هیچ، همه رو کردن کتوله انقدی. حالا این پیدا شده اسد علی تبل جنگ و این داره میزنه. حالا چی میشه؟ نتانیاهو را میفته ایوه الناس بفرما. خود اسد علی بارها گفت که این اسرائیل یک قده سرطانی است، باید این قده سرطانی چیز بشود. بفرمایید اینم چیز، اینم به کار انداختن، الان فردا دارن اورانیوم چیز میکنن، تقلیز میکنن. بفرما الان شده 60%، الان شده 70%. این ترامپ هم آماده است، چون بهش گفتن پول میدن عربستان سعودی و اسرائیل، اینا اون شده مأمور تبلیغات و حرامزادگی، اینا هم شدن مأمور فایننس این داستان، میریزن سر ایران. ما اسد علی میخواد جلوشو بگیره. عزیزان من، همون کسانی که در روز بعد کمک مسلمین کردن میان کمک ما. این حرف هم زده بودن زمان قاجارا، 600,000 کیلومتر مربع خاک مملکت آخونده با این دروغا و حرامزادگی ها. آخون جز نکبت که چیزی نیست که. آخه ببینید کتاب ها اینا رو، حضرت عباسی در همون زبان آخوندی، ببینید تمام این کتاب ها اینا رو بخونید، آشغال، گاربیج، هیچی تو اینا نیست. نه تفکری هست، نه بلاغتی هست، نه ارزش ادبی دارن، نه ارزش فکری دارن، نه به درد هیچ بنی بشری در دنیا خورد. انتقام این هاستشگیری خون 500,000 نفر حداقل بچه های ایران در این خاک های گرم نمیدونم مرز خوزستان 110 درجه اونجا به خاک و خون افتادن بابت اینکه یه آخوندی هوس کرده بود هاستشگیری کنه. اون کسانی که کور و علیل و موجی و اینا هستن، هیچ کس ازشون نامی نمیبره و هیچ کس نمیگه که اینا کی هستن، کجا هستن، تعدادشون چیه، آیا این دولت مسخره، این حماقت مطلق که اسمش دولت جمهوری اسلامی، آیا رسیدگی میکنه به خانواده اینا؟ ببینن ابدا، مطلق تو به دردش دیگه نمیکنه، خودعه میکنه. یادتون باشه آخون دائم داره خودعه میکنه، ان هر بو خود عمر. یارو عمر مرد دلاوری بود، گفت از اون مردانه تر در تمام جزیرت عرب نبود. اما دیدی چیزی آمده جلوش سر ابوطالب، تو پسر کی هستی؟ تو کی هستی آمدی به جنگ من؟ اونم سوار اسب تازی نژاده بود به نام محلوب، آینم بسته بود شده چیز اسب و اینها. گفت که من پسر ابو طالبم. گفت پسر ابو طالبی؟ من پدر تو با من دوست بود، من با تو جنگ نمی کنم، تو مثل خیش منی. گفت که اما من تو رو می کشم انشاءالله. مولا علی فرمود باید پیاده شده، گفته تو پیاده هستی، من سوار این عادلانه نیست. پیدا شده از فرط غروری که داشت چنان نصف نجاده ای رو پی کرده. بعد علی میگوید تو نگفتی تنها هستی، اینا کی همراه خودت آوردی؟ میگه کی؟ میزنه به قوزک. گو ای نامرد، نامردی کردی. علی گفت خدعه کردم. قد حرب خدعه، از مسئولیت گرفته بود. این که مولانا میگوید از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دون متحر از دقل، اشاره به این دقل است. میخواد یه مالهی بکشه مولانا، داستان از خودش اختراع میکنه، اما داستان واقعی تاریخ اونه که عرض کردم خدمتتون. مورخان اسلام، همه مورخان اسلام ماشاءالله 18 جلد 16 جلد 15 جلد نوشتن، مطابقت که میکنیم میبینیم بله یه همچیزی بوده. خب میخواد آخون خوده نکنه. خب شرح داستان غم‌انگیز حکومت استبدادی در ایران و حکومت آخوندی در ایران و زیانی و خسرانی که این مردم بیگناه که فقط گناهشان این بوده که گفتن آقا ما آزادی میخواییم، یه بابای آمده 30 ساله که این شاه ایرانه، معلوم نیست چی میگذره، مسخره کردن مردم رو، یه مردکی رو میندازن جلو از فیلتر خودشون میگن به این رأی بدین. مردم نجیب ما هم باشه آقا رأی میدیم ببینیم چه لاغت این از اون بهتره. حالا شمر و شمر و یزید رو میارم، میگن خب یا یزید یا شمر، یکی میگه بابا یزید اقلا شمر بهتره، با به این رأی بدیم به این یزید که این شمر نیاد، این شمر سر حسین بریده چه کرده کرده، ولی فرقی نمیکنه. بفرما هر صحبتی که سرنوشت مملکت بستگون به اون داره، آقا آسد علی میاد به میدان، این روحانی هم خودش مسخره کرده، اون بقیه هم خودشون مسخره کرده بودن. آقا رئیس قوه اجرایی مملکت یک نفره، بودجه ها در دست اوست، طراح سیاست اوست، پشتبانی مردم، برنامه هاشو در واقع در اختیار مردم میذاره، ببینه پشتیبانی هست و اون ملت نیاز. به خاطر همین دموکراسی اشتباه نمی کن. اگرم اشتباه کرد تو سر خودش نمیزنه، خودزنی نمی کنه، غلط کردم نمیگه، قاشق قاشق فلان چیز نمیخوره که اون خانم ناطق گفت، میگه درستش میکنیم، ما انتخابات میکنیم از نوع سیاستی دیگه. گردیم به سر موضوع. ایران یک کشور تنهای ایزوله شده در واقع دربسته است الان که از داخل سرکوب هست و اختناق هست و بیچارگی و گرسنگی هست و فحشا و فساد هست و آخوند هست و برادران دزد پاسدار هست و چاقوکشان برادران چاقوکش بسیج هست و در بیرون هم روی یک بیرونیش هم یک به نام یک دولت ماجراجوی عقب افتاده پشتیبان تروریست هست که دشمنان قوی پنجه برای خودش ساخته. آقا هیچ کس با ایران دشمنی ندارد، هیچ دولتی با ایران نمیخواد وارد جنگ بشود و اینها مجبور میکنن و الدرم پلدرم میکنن به قول قدیم که بله ما ماجراجو هستیم و جنگ طلب هستیم و چنین و چنان میکنیم و اساسا قبول ندارن اون چه نرم بین الملل گفته میشه و اساس کار دیپلماسی یعنی دوست بودن با کشورهای مختلف تا کشور بتواند همه نیازاشو برآورده بکند. ما مدل ها داریم از روزگار قدیم، 400 سال پیش یک مردی به نام شاه عباس کبیر آمده و این کبیر بودنش به چه دلیله؟ یکی اون که هم در میدان جنگ موفق بود و جنرال بود، جنرال درجه اولی بود شاه عباس، هم در زمینه اقتصاد دعوت میکرد، یعنی شرایطی فراهم آورد به لحاظ امنیت و مهمان نوازی که بازرگانان بیگانه اروپایی مرتب تردد داشتن و ایران بسیار بسیار ثروتمند شد در روزگار شاه عباس. حالا بعد از چند قرن یک آدمی پیدا شده است در ایران و یک سیستمی که داره ایران رو در واقع به طور کل از تمام روابطی که می توانست این کشور رو ثروتمند بکنن، اگر که اینها در واقع چگونه عرض کنم به جای ماجراجویی و تهدید و صدور انقلاب و همه کارهایی کردن که مطلقاً فایده نداشته و مطلقاً به زیان ملت ایران بوده، راه دیگر انتخاب میکردن، طریق دوستی و مودت و پیام صلح، ایران امروز کشور بزرگی شده بود. 40 سال گذشته کم نیست. عرض کردم بزرگترین دشمن ویتنام آمریکا بوده. اینا آمدن سال 1985 گفتن آقا نفع ما، منافع ما، چون لیدر مملکت کسی است که در اندیشه منافع ملت باشه، نه خواستهای شخصی و عقده های فردیش و این عقده های سرکوفته رو ارضا کردن. آمدن آقا بابا منفعت ما در برقراری رابطه با ایالات متحده است و مردم آمریکا بسیار مردم خوبی هستن، از من میپرسید از بهترین مردمان هستن. در فکر استثمار و استعمار اینها نیستن. آمریکایی جماعت اهل دیل، معاملات، بازرگانی. به همین دلیلم هست که این کشور پهناور نیرومندترین اقتصاد جهان و در کنارش نیرومندترین قدرت ارتشی جهان. حالا یک زمانی هیتلری پیدا شد که مرد دیوانه بود و جنگ طلب بود، به تمام دنیا اعلان جنگ داده بود و اینا، که دیدی چه به روزش آمد. تازه هیتلر قدرت تراز اول جهان بود، تکنولوژی هیچ جا به پای آلمان نمی رسید، جنرال آلمان را هیچ جا نداشت. با کدوم جنرالات میخوای جنگ کنی؟ قاسم سلیمانی لابود. قدرت تراز اول جهان، ارتش تراز 7 میلیون نفر یونیفرم پوش، با اون تانک ها و اون هواپیما ها و اون دانشمندانی که پشت قضیه بودن و اون صنایع و اون اختراعات و اون ابداع، با جهان در افتاد. خب جهان هم با هم متحد شدن، آلمان رو کوبیدن تا چه رسد به ما. آمریکا یکی بزند 10 تا میخورد. آقا چطوری 10 تا میخورد؟ از کجا 10 تا میخورد؟ حتما از موشکای شما. و این ملت بدهکاریش به شما چقدر بوده؟ آقا داده 1000 سال داره شکم شما رو پر میکنه. اینها خود رو صاحب اختیار مملکت میدونن، غنیمت گرفتن. خمینی یه سخنرانی داره، شما نگاه کنید روانشناسی آدم دیکتاتور پررو و وقیف رو اونجا میبینید، وقیف رو اونجا میبینید، میگن ما از همان ابتدا بایستی چوبهای دار را برپا میکردیم. یعنی چی؟ یعنی صاحب اختیار این مملکت و این ملت منم، جانشون در اختیار منه و بدانید آگاه باشید در این کشور قانون نیست، قانون منم. این روانشناسی مستبد اینه، قانون منم. چوبه های دار برپا می کردیم، یعنی من چوبه های دار برپا می کردم و مخالفین خودم رو همه رو به دار می کشیدم و کشید. از این تعدادی که به امر خمینی خلخالی دیوانه به مسلسل بست و کش، چند تاش اینا محاکمه شدن عادلانه. هیچ مشکلی ملت ایران نداره جز این مشکل استبداد. و این 100 سال استبداد ما رو بیچاره کرد. یعنی به لحاظ سیاسی تفکر معقول و تفکر سیاسی درست رو از ما گرفته. شما نگاه کنید به روزنامه های 100 سال پیش ایران، به آدم های 100 سال پیش ایران، نگاهشون به ایران، آرزوهاشون برای این مملکت، و نگاه کنید به حرف های امروز و آدم های امروز. پس رفتیم چون توسعه سیاسی پیدا نکردیم کشور. زور بعد زور بعد زور، هر کسی آمد گفت این مملکت مال منه، امر ماست. آقا تو از کجا این عقل آوردی؟ ملت همواره هیچ کاره بوده. شیفتگان استبداد هم تو سر ملت میزنن. یه شایعه هم به راه انداختن که تقصیر روشنفکر بوده، همه مقصرن جز مقصر اصلی. کدوم روشنفکر؟ پدر من بیاد نشون بدیم ببینیم آقا اصلا روشنفکری وجود داشت؟ کدوم روشنفکر؟ این مملکت جوانانش اونچنان گمراه شده بودن که دشت آمال آرزوهاشون از دور دست ها می دیدن آمریکایی دارن می کشن و دارن در خدمت مثلا استالین هستن. و این به صورت یک بیماری شایع شده بود بین همه دوستان طیف چپ، دشمنی با آمریکا. و از همه مضحک‌تر این که آمدن اینجا صاحب زندگی شدن اما هنوز دشمنی رو با آمریکا دارن. آقا حالا یه تشکری بکنین از این مردم، شما رو راه دادن، بهتون ویزا دادن، بهتون امکان فعالیت دادن، هر چی خواستین به سیتیزن آمریکایی به شما هم دادن. شما دشمن بودی. از دوستی با این ایالات متحده همه صاحب همه چیز شدن. شما میدونید من واجب آمریکا نم، جنایاتشم فاش من خدمتون گفتم، اشتباهاتشو، گردن کلفتی هاشو، اما هیچ کشوری جز با دوستی با ایالات متحده به جایی نرسیده. ویتنامی ها رو عرض میکردم، ما آدم گفتم ما دوست بشیم. الان جی دی پی ویتنام از ایران بیشتره، با این همه ادعا و با این تاریخ و با این مملکت و با این ذخایر زیرزمینی و با این مردم هوشیار و با این تعداد و اینها، نفت ازش بکشیم کنار میبینیم که نصف ویتنام هم نیستیم، یک کشور کوچکیست، چیزی هم نداره، نه یک گرم نفت داره، نه یک گرم آهن داره. مردم اصلا ورنج میکنن میخورن و یه مش صنایع دستی و کتون و این حرف رو. چگونه است؟ اونا دارن رشد میکنن، ما داریم عقب میریم. سیستم سیاسی مملکت خرابه، مملکت قانون اساسی میخواد، حاکمیت قانون میخواد و آزادی بیان و برخورد آرا و برخورد عقاید و بحث و مشاجره بر سر مسائل عمومی و اجازه نقد. تا انتقاد نباشد در یک کشوری هیچ چیز اصلاح نمیشه، نه فیلمش فیلم میشه، نه تئاترش تئاتر میشه، نه موسیقیش موسیقی میشه، نه سیاستش سیاست میشه. از دو سوی موافقین و مخالفین با بیان رشید و سر افراخته با هم بحث کنه. همیشه زیرجلی بود، شبنامه پخش کنه یا یه شعری بگه، به کنایه یه چیزی بگه. این داستان مملکت ما بود. امروز من فقط واقعا ترسیدم، یعنی ترسان شدم به جان این هموطنان و این آب و خاک اجدادی. از فردا ما دستور میدهیم واسه دلی. خدا فکرش بکنید یه آخون پنج دلاری آمده میگه چیز اتمی را بندازید، سنتریفوژ ها رو چیز کنید. اصلا سنتریفوژ میدونی چی هست؟ داستانی چی هست؟ عواقب چی هست؟ این کاری که داری میکنید، دشمنان داری جری میکنی. این نتانیاهو ذره المثقالی شرف این آدم نداره. متقاعد کرد دنیا رو به 27 تن اورانیوم صدام حسین ریختن صدش مملکتی که پاره شد. عراق یه مملکت بشا نیست، فقط مانده ایران. اینم با رهبری داهیانه ولی فقیه، رهبر مسلمین جهان، همون طریق رو داره طی میکنه با این تهدیدهایی که میکنه، حرفای مفتی که میزنه. آمریکا یکی میزنه نمیتواند هیچ غلطی بکند، یکی میخوزنه 10 تا میخوره. اصلا نمیفهمه با کی طرفه، نمیدونه که با چه پاوری، با چه قدرتی روبروست. وقت ما هم بکنم تمام شد، همه تنم نرسیدیم به قرة‌العین. این داستان قرة‌العین، این زن زیبای شجاع که گفتم از مفاخر زنان عالم هست، اولین کسی که کشف حجاب کرد و این چارقت و چادر ننگین را از سر کند. وقتی که این کار کرد یک عده از وحشت گریختن، فکر کردن که داستان داره خراب میشه. گفتن یکی داره برم گردن خودشونو چیز کردن، خیلی چیزها گفتن. در باب قرة‌العین حتما صحبت خواهیم کرد. با سپاس از شما که توجه فرمودید.